ما در این کتاب و سوره زندگی زردوش اومدیم همه ی متون پهلوی رو که راجع به زندگی زردوشت مطالبی بوده است همه اینا رو جمع کردیم. البته این کتاب با همکاری شادروان احمد تفضلی بود. بهترین متنی که راجع به زندگی زردوشت صحبت کرده متن دینکرت هفته، کتاب دینکرت هفتم است که به پهلوی یکی از کتاب‌های مجموعه کتاب‌های دینکرت. همچنین در زادسپرم راجع به اون صحبت شده و تیکه تیکه در جاهای دیگه. ما اصل رو بر دینکرت هفت قرار دادیم، اول اون رو بردیم، از پهلوی ترجمهش کردیم به فارسی، توضیحات کاملی که لازم بود در زیرنویساش دادیم و بعد از مجموعه اینا دو جور زندگی نامه در عنوان مقدمه آوردیم. یکی زردوشت تاریخی و یکی زردوشت اساطیری. به ما گفتن چرا نوشتید اسطوره زندگی زردوشت؟ مگه زردوشت واقعی نیست؟ خب پاسخ به اونها این بود که شما این کتاب رو خوب نخوندید. ما یه مقدمه دادیم به عنوان زردوشت تاریخی که از نظر تاریخی نظرهای مختلفی که هست، زمانش رو کجا میبرن میارن، راجع به اینا کاملا صحبت کردیم. و یکی هم که خیلی زیباتره و مثل زندگی همه پیامبران شخصیت‌های بزرگ هست، یک حاله از اسطوره احاطه می‌کنه همه اینا رو و بسیار شیرین. راجع به اون صحبت کردیم، یعنی اگر کسی کتاب رو باز کنه قبل از اینکه وارد متن تخصصیش بشود که ما سطر به سطر متن دینکرت رو و بعد زادسپرم رو ترجمه کردیم و سایر کتاب‌ها، قبل از اون قشنگ موضوع دستش میاد. من تو مقاله های مختلف این قسمت ها رو غیر از این کتاب نوشتم، حوادثی که پیش از نظر اساطیری پیش از زندگیش اتفاق میفته که میخوان حتما این جنین از بین بره، در دوره‌ای که نوزاد هست چه کارهایی میکنند مخالفان که این از بین بره و اینها، که من اینو توی یکی از مقاله هم تحت عنوان حوادث پیش و پس از تولد زردوشت آوردم. نوشتم که در حقیقت این حوادث اساطیری که اتفاق میفته یه نوع هفت خانه، یه نوع از خان گذشتنه، برای اینکه تمام هفت خانها از دید من برای اینه که هر کسی بار بیاد، یعنی پخته بشه. اول خام است، قدم به قدم میره، همونطور که هفت منزل عشق عطار هست یا هفت مرحله میترائیسم هست یا هر جای دیگه. من سعی کردم، نمیگم حتما حرف من خیلی درست و خوبه، ولی توی یکی از این مقاله هام هست این رو تحت عنوان این هفت خانه آوردم، سعی کردم که یکم چالتی بهش بدم. کتابی بود که ما یک سال بعدش تدریس کردیم، یعنی من تدریس کردم این رو و به نکاتی برخوردیم که خودمون برای خودمون یک اشکالاتی گرفتیم، در نتیجه دوباره بازخوانی کردیم و من به همه دوستانی که از این کتاب استفاده میکنم میگم از چاپ دوم به بعدش استفاده کنین. یعنی در حقیقت دوباره انگار ما این کتاب رو نوشتیم و تمام اون اشکالاتی که در حین درس دادن اینها باز بهش برخورد کردیم اون رو اعمال کردیم. بله، من خودم وقتی که تو همین گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی بودم اوایل کارم و بعدش، بسیار دوست داشتم که پهلوی ابتدایی رو درس بدم، برای اینکه درست مثل اینه که شما معلم کلاس اولتون خوب باشه با یک پایه خوب میریم بالا. همه مثلا دوست داشتن خیلی قسمت‌های بالاتر درس بدن که البته من اونجا هم کاملا درس دادم، ولی بچه‌هایی که با من پهلوی رو شروع کردن الان همشون استادای درجه یکی هستن. یادشون هست که من چنان پهلوی رو به اینا چیز درس دادم که یادم یک همین اسمشون یادم رفته، یه آقای آلمانی اومده بود تو کلاس من، به ما اندرزنامه های پهلوی رو میخونیم، رفته بود تو که به آقای مکنزی که یکی از ایران شناسان و پهلوی نویسان درجه یک هست، تو واژه نامش همش تو دست ماست، گفته بود تو کلاس خانم آموزگار پهلوی رو مثل روزنامه اطلاعات میخونن. یعنی انقدر بله براشون، یعنی طوری کار کرده بودم که حتما هم از رو متن میخونم میخوندم، به دلیل اینکه شاید از همکارای من بعضی زیاد اعتقاد نداشته باشن که از رو خط پهلوی بخونن. من برعکس جزو کسانی بودم که دلم خواست از رو خط بخونم. به اینکه خط برای من همیشه یک نوع جاذبه بیشتری داره. وقتی شما اینو آبا نویسی میکنید مثلا مینویسید، به نظر من اون جاذبه که شما خط پهلوی رو میذارید جلوتون یا خط اوستا رو، اون جاذبه رو به نظر من نداره وقتی که آبا نویسی میکنید. در نتیجه چون من درس داده بودم، اصلا کارم زیاد بود، با مرحوم تفضلی تصمیم گرفتیم که یک مجموعه یا یک کتابی تقریبا به عنوان آغاز یادگیری زبان پهلوی تألیف کنیم که خودمون فکر میکنیم روشش خوب بود. روح شاد، من البته همیشه یاد اون رو هستم که تخصص ایشون و علم ایشون همیشه در کنار من بود. در نتیجه ما شروع کردیم تک تک حروف رو راجع بهشون حرف زدیم، چجوری میچسبه، چجوری چیکار میکنه، آواها رو گفتیم و بعد متنهای ساده ای از اندرزنامه ها انتخاب کردیم، ترجمهش رو ندادیم. اغلب در این کتاب ها شروع میکنن همون زیر اینو مینویسن. ما تصمیم گرفتیم این کار رو نکنیم، چون اون وقت دانشجو توتیواری اینو یاد میگیره. ما تمام این واژه ها رو به صورت واژه نامه دادیم که بعد دانشجو اینو میذاره اونجا، میره میبینه، برمیگرده. یعنی دانشجو خودش فعالیت میکنه تا راه بیفته. ظاهران موفق بوده، اونم چاپ های متعدد داشته، حتی به ژاپنی ترجمه شده و چون یکی از دانشجوهای ژاپنی ما اینجا بود که بعد استاد اونجا شد، به اونجا به ترجمه کرد و جزو کتاب‌های درسی برای خوندن زبان پهلوی هست. سفر به بالا و به آسمون یکی از بنمایه‌های معمولاً اعتقادات، یعنی اول بار نیست که کسی میره آسمان و از اونجا خبر میاره. اگر به تاریخش نگاه کنیم، حتی قبل از اردابیلاف، یعنی حتی قبل از اعتقادات زردشتی هم رفتن به آسمان، سوال کردن، از اونجا خبر آوردن، ما داریم که من اینو فکر کنم تو مقدمه همین ترجمه گذاشتم یا در یکی دیگه از مقاله هم راجع به این صحبت کردم. اردابیلاف یا اردابیراز میگن، بستگی، حالا دیگه نمیخوام تخصصی وارد بشم، یه شخصیتی است که ما اصلا دقیقاً نمیشناسیمش در تاریخ ساسانی. گاهی این رو شبیه به یکی از این موبت ها میکنن، ولی برخواد داستان عبارت از این هست که دین زردشتی، یعنی ظاهرن دوچار یک نوع تشتت آرا میشود و در مورد اینکه آیا اینطور باید باشد یا آیا اونطور باشد شک پیش میاد. در نتیجه به حساب موبدان بزرگ زردشتی تصمیم میگیرند که کسی رو به آسمان ها بفرستن تا اون خبر بیاره که آیا راهی که اینها انتخاب کردن درست است یا نه. بسیارم جالبه، یعنی وقتی میخونید مثل یک قصه قشنگه که همجور یه دفعه نمیگن اردابیلاف تو بیا برو، بلکه نیزه پرتاب میکنن از بین هفت نفر سه نفر، از بین سه نفر یک نفر، تا اینکه بالاخره اردابیلاف انتخاب میشه. اون حالت نمایشیش خیلی قشنگه که میگه این رو بر بستر جالبی میخوابونن و این هفت خواهر داره. البته خیلی ها میگن این هفت خواهر او را همچون زن بودند، یک همچین جمله هست. این رو به اون مسئله ازدواج با محارم و خوب دودهی که در آیین زردشتیگاهی هست و البته خوب توصیفش نمی کنند. اگر یه وقتی، حالا نمیخوام اینجا، ولی براش میتونم بگم که برعکس اون چیزیست که عامه فکر میکنه، کاری ندارم. من جزو کسانی هم که مخالفم در این متن این هفت تا زن با اونها باشه، برای اینکه کلا خواهرها رو با هم نمیشه گرفت در سنت های زردشتی و اینها. در نتیجه وقتی اونجا میگه اونها را همچون، یعنی مثل اهل و عیالش بودن، منظور من این عقیده منه، معلومم نیست، حتما حق با من باشه، بالاخره هر کسی یه نظری داره. بعد اونها جمع میشن، شروع میکنن به یسنا خواندن و این به عالم رویا میره. جسمن نمیره به آسمان، از نظر ذهنی میرود به آسمان دیگه اونجا جالبه که کدوم ایزد ها، ایزد آذر یعنی آتش و سروش، میان به دیدنش، دستش رو میگیرن میبرن. از سه مجموعه سه مرحله است. بهشت است، بعد همستگان یا برزخ ماننده و بعد دوزخه. بهشتش، باز میخوام بگم که توی یکی از مقاله ها من اینو معرفی مختصری کردم برای اینکه همه اگه کتاب رو نمیخونن بدونن که این چی هست. توصیف بهشت بسیار توصیف درخشانی و جالبیه، خیلی هم طولانی نیست. نکتهش خیلی جالبه چون این در اواخر دوره ساسانی نوشته شده، از یک رفاه سخن میگه. برای اینکه وقتی بهشت رو توصیف میکنه نمیگه که اونجا مثلا چه میدونم غذای خوب هست چی هست، همش از نور صحبت میکنه. یعنی آدم هایی که خیلی آدم های مثلا نیکوکاری هستن در مرحله بر تخت های زرین می نشینن، در یه جایی که نور هست. یعنی هیچ چیز مادی که حاکی از این باشه که مردم در آرزوی خوردنن. میدونیم شما همیشه بهشت رو جایی مجسم میکنین که آرزوهای شما رو بتونه بهتون بگه، چیزی که مثلا ندارید اون رو بگه. دوزخ هم همینطوره، یعنی چیزهایی رو مجسم میکنین که شما خیلی بدتون میاد ازش. در نتیجه من توصیفی که تو مقالم کردم نوشتم که اردابیراف حاکی از یک جامعه است که تغییر نیست. یعنی مثلا بهتر بهشتش خوردن نیست، نمیدونم پوشیدن نیست، بلکه از نور و آسایش است و اینها. بعد یه فصلش فقط همستگان برزخه. برزخی که در آینه مزدی اسنایی یا زردشتی توصیف میشه با برزخی که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم فرق داره. اونجا یعنی این که همستگان میگن، به برزخ هم میگن همستگان، جاییه که شخص در طول زندگیش گناهاش و ثواباش یکسانه. یعنی ترازو رو که کردن اینجا گناهش بوده اینجا ثوابش، در نتیجه نمیدونستن اینو کجا بفرستن. حالا بعد در نتیجه اونجا هستن. معمولا در آیین‌های زردشتی یک چیزهایی هست که عملیه، بعد از مرگ کسی انجام میدن، اصطلاحا بهش میگن گیتی خرید. یعنی در گیتی برای تو آخرت میخرن، درست کارهایی که ما میکنیم. ما مثلا برای پدر مادرمون خیرات میدیم. خب خیرات دادن یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم بگیم که اون مثلا اونجا روحش در یک مکان بهتری جا بگیره. زیر بنای همین تفکر رو شما اینجا میبینید. حالا اگر کسی گیتی خرید کنه در راه این برگذشتش یک خیری بده، بر ثواب اون اضافه میشه و این میره به بهشت. تو بهشت هم البته طبقات هست، به نسبت کارهای خوبی که کردین شما در طبقات جا. اما قسمت دوزخش بسیار مفصلتره، دردآورتره. یعنی من اینو که ترجمه میکردم همش یاد این وسایل شکنجه قرون وسطا میافتادم که تو کلیساها و اینها مثلا اون موقع اعمال میکردن. منتها گناهان انواع اقسام داره، یعنی به نسبت گناه اونجا تو فقط صدمه میبینی. در چیز صدمه هایی که میبینی صدمه هایی هستن معمولا جسمی، یا گرسنه بودن، یا کثافت خوردن، یا مثلا یه همچی حالا، ولی از آتش خبری نیست. یعنی ما بلکه تا دلتون بخواد رجب سرماست که شما باید دلیلش رو بدونید. به این دلیل است که آریاهایی که آمدن در پس ذهنشون اینها از یک سرما گریختند. یعنی اصلا دلیل کوچه اقوام آریایی که بعدم میاد در ایران ساکن میشود، اینا مسائل اقلیمی بوده است و بیشتر سرما بود. در نتیجه این از سرما بعدشون اومدن. یعنی میشه درست همونطور که این طرف از آتش ما بعدمون میاد، دیگه خودتون میتونید مقایسه کنید. اینه که مثلا اگر زنی بچهش رو شیر نداده مجبور است لخت از چیز بره بالا، از کوه یخ، صدای بچهش رو از اون بر میشنوه و مثلا این کسی هست که شیر رو از این دزدیده و داده به کس دیگه. آخه شما یادتون شاید نیاد اینا دایه میگرفتن برای اینکه بچه رو شیر بدن و مثلا این میگه این شیر بچهش رو در حقیقت دریغ کرده از اون داده به یک کس دیگه. یا مثلا خیانت یا خیلی چیزها. البته کاملا باید بگم که این مال دوره متأخرتره دیگه، خیلی مردون است، یعنی زن خیلی شکنجه هایی که میشه یا چیز میشه بیشتر از مرده. من احساس میکنم که خیلی حالت مردونه توش هست. یکی از گناهاش که من همیشه تو کلاس بیم اشاره میکنم، میگه مثلا فلان زن کاش حالا اوورده بودم اون بند رو براتون میخوندم، میگه که این مثلا رفت، میدونین چی کار میکنه، این هی میره قدم به قدم با ایزد آتش و سروش، ایزد آذر و سروش، میگه این چه گناهی کرده است که مثلا داره از کوه یخ میره بالا، میگه مثلا این شیر نده. این زن چی کار کرده است؟ این دور از چشم، نه موهاش رو رنگ کرده. یعنی من اصلا اینقدر جالبه برام که این تمام عقیده اون موبدی که سنش پاشده ماش رو رنگ کرده رفته، چنان دل اینو سوزونده که این رو جز گناهان گذاشته. یا یه جای دیگه بود، این البته تو بعدن جردابی رو فارسی هم داره، یه جایی هست که این باز این زن رو دیدم میره، اینو میگفتم دیگه یک حالت مرد سالاری بعدن تکه کرد، این گناهش چیه؟ پنهان از شوهر گوشت خورده است، مثلا رفته غذا رو بکشه بیا. که خیلی ما این قسمتاشو من همیشه کلاسام سعی میکنم که یه مسائل مثلا این چنینی هم پیدا کنم که از اون حالت خشکی کلاس درآد. ولی خب معلومه اینا افسوده های بعدی هستن، توجه میکنید؟ چون شما نمونه ای از همین مسئله ای که اردابیراف که رفتن به آسمان هست، شما در کتیبه کرتیر میبینید. کرتیر موبدیست مال دوره ساسانی، شناخته شده، بسیار متعصب و اون سنگ رو سنگ نوشته است. در نتیجه نمیتونستن دست ببرن مثلا اون موبد نظر خودشو القا کنه. اونجا اصلا این حرفا دیگه نیست، یعنی دقیقاً میگه من چون کار خوب کرده بودم به من گفتن، مثلا خدایان منو اجازه دادن که من برم و دیدار کنم دیگه. اونجا این شایبه هایی که بعدها موبت ها بهش افزودن در اون روایت دیگه وجود نداره. من ببخشید هی میگم من بالاخره کار کردم دیگه، من ترجمه این خیلی ها روی کتیبه کرتیر کار کردم، خیلی خیلی هم خارجی ها هم ایرونی ها. ولی من یه دفعه تو کلاس ادیان و عرفان متون رو درس میدادم و اینا راجع به این کتیبه، بچه ها گفتن که خانم آخه اصلا بگو این کرتیر چی گفته، چون هی من معرفی میکردم فلان اثر فلان اثر راجع به، گفتم خب قول میدم خودم یک ترجمه که بتونید بخونید و وفادار به متن باشه انجام بدیم و اینو تقدیم کردم که به دانشجویان ادیان و عرفان. بچه های خودمون چنان با من گله، خانم یه عمر دانشجو شما بودیم یه دون از مقالاتون رو به ما تقدیم نکردید، حالا چی شد که اینا عزیز شدن برای شما؟ به شوخی برحال. ولی خب برای اینکه میخواستم بدونن چیه. خب کارای سیستماتیک و علمی بسیار خوب انجام شده، دیگران خیلی خیلی بهتر از من کار کردن، ولی این ترجمهش که هست تو مجموع مقالات من، لاغت شما یه نوعی غیر متخصص هم وقتی میخونی میفهمی که کرتیر چی گفته و چه تعصب شدیدی داشته. یعنی شما میپرسیدید مثلا ما از این راه، من میگم غیر از کارهای کتابای تاریخی، خیلی من اعتقاد دارم به خوندن متن، و وقتی تو متن رو میخونی میفهمی که بله قدرت موبت ها در آخر دوره ساسانی تا چه حده. هیچ دگراندیشی رو نمیپسندن، هیچ که دین دیگه رو بهش راه نمیدن. یعنی اینو فقط باید تو کتیبه کرتیر رو بخونی. کتیبه کرتیر خوندنش حسنش اینه که همزمان نوشته شده. شما کتیبه از دید من بر تاریخ برتری داره از این نظر که کتیبه در همان زمان نوشته میشه و بعد دستکاری توش نمیشه. کتاب های دیگه میتونی تو نظر خودتو داری از روش نسخه برمیداری بگنجونی توش، ولی اونجا نمیشه. و اینجا هست که این واقعا وضعیت دینی آخر دوره ساسانی رو کاملا آدم تو کتیبه کرتیر میتونه احساس کنه. مولی یکی از دانشمندای ایران شناسایی بود که لهستانی بود و خیلی جوان مرد، یا به قول معروف وادار به خودکشیش کردن، چون مال لهستان و اینها بود. اون دوره‌ای بود که از نظر سیاسی اینها مرتقب بودن دیگه. حالا من نمیخوام وارد این مسائل بشم، ولی استاد من دومناش استاد اون آدم بود، ما ندیدیمش. آدم بسیار دانشمندی بود و یواش یواش که آثارش رو دارن پیدا میکنند میبینن که چقدر این کارهای جالبی کرد. این دانشمند فرانسوی رساله دکتریش درباره اعتقادات عقاید مال همین زردشتی ها هست که متون رو بررسی کرده. نمیخوام با تخصصی صحبت کنم، اگه خواستن حالا بعدا اسمش رو میگم کتاب رو. و به هر حال آدم فوق العاده دانشمندی بود. یه مدتم ایران بود و به نظر من جزء نوابق بود که حیف که زود رفت. الان که یادداشتاشو پیدا کردن دیدن که این تو چه حد مرد بزرگی بود. چند سال پیش بود که یک روزی رو در فرانسه گذاشتن روز ماریان موله. مرده ها ماریان، همه خیال میکنن ماریان ماری جانه، اونی که جی نوشته میشه در اون زبان یه خونده، همه خیال میکنن زنه، در حالی که یک مردی بود. حتی در اون روزی که براش گذاشته بودن پسرش اومده بود و صحبت کرد و گفت که راجع به خودکشیش و اینا صحبت کرد. و من از ایران دعوت شدم به عنوان کسی که اولین کسی که ماریان موله رو کتاب شد ترجمه کردم، ولی بعدن دیگه آدم ها شناختند و اینها. به این دلیل ایران باستان. ایران باستان کتاب خیلی فوق العاده ای نیست، الان هم شاید بعد از اون خیلی کتاب های بهتری راجع به اون در اومد. این در یه مجموعه ای چاپ شده، ایران باستان مال یه مجموعه است که راجع به ادیان همه جا صحبت میکنه، راجع به اعتقادات. ماریان موله مال ایران رو نوشته بود. یه چیز جمع و جوری هست از کلن اعتقادات، از اول آفرینشش تا آخرش، اعتقاداتی که آدم ها دارن، زردشتی ها، آین هاشون، اینا. کتاب کوچولو ولی جمع و جوری هست. من اینو همون سال اول انقلاب در آوردم. یه دوره بود که انگار آدم ها تشنه بودن و خودم تعجب کردم چقدر فروش رفت. همیشه باید دنبال یه چیز تازه گشت، گفتن تکرار اون چی که همه گفتن. منم باز مثلا باز راجع به سعدی همونو بگم فایده نداره. تو این تاریخ چیز هم من یه نکته جالبی رو پیش کشتم، البته بعد از من هم این کار رو کردن یا دیگران، و حتی یک کسی هم رساله دکتریشو با من گذروند که داستانهای دوره ساسانی که روایتهایی که همپای تاریخ واقعی، مثلا انوشیروان یه تاریخ واقعی داره، بعد داستانهایی که به اون نسبت دادن، اون میشه روایت. در اولش هم یا در اول این گفتم یا در اول کتاب دیگه هم، تاریخ اساطیری، همیشه گفتم که ما سه جور تاریخ داریم. یکی تاریخ واقعی، خیال میکنیم تاریخ واقعی. من عقیده دارم مثلا تاریخ واقعی وجود نداره، برای اینکه بستگی داره که کی اونو مینویسه. همه مثلا هرودوت پدر تاریخه. هرودوت خیلی چیزها رو از یکی میشنوه و میذاره بدون اینکه به قول معروف راست سنجی یا دروغ سنجیش کرده باشه. مثلا یکی از کتاب مورخ‌های درجه یکی که من خیلی دوستش دارم، تاریخ بیحقیه، نمیدونم اینو باز هفته پیش گفتم یا نه، که میگه من هیچی رو نمینویسم یا خودم دیده باشم یا یک آدمی که بهش اطمینان دارم گفته باشه. پس این تاریخ به حرفی که میزنه میتونه حرف درستی باشه. ولی مثلا ما با یه جایی داریم جنگ میکنیم، مثلا مورخ‌های ما این جنگ رو یه جور دیگه می‌نویسن، به نفع ما می‌نویسن. مثلا طرف مقابل ما، مورخ‌های اونها هم خب یه جور دیگه به نفع اونها می‌نویسن دیگه. پس از بین اینا آدم باید بگرده یه چیز بتونه چیز کنه. یا مثلا اوضاع فعلی رو، ممکنه موافق ها یه جور بنویسن، مخالف ها یه جور. خب اینا هیچ کدومشون واقعا تاریخ واقعی نیست. یعنی من به این حد رسیدم که اصلا تاریخ واقعی واقعا نمیتونه، مگر اینکه بگن مثلا فلانی سال 272 به دنیا اومد، سال 272 مرد، یا فلان جنگ در فلان جا اتفاق افتاده. ولی اینکه چند نفر مردن، یکی میگه 10,000 نفر، یکی میگه 5,000 نفر، میدونین یه همچه حالتهایی، بخصوص در دورانی که اصلا نمیشد شمارشی باشه. بعد من در اینجا اومدم نوشتم که کلن تاریخ بیشتر روایت هاست، مخصوصا تاریخ های قدیم. بعد مثلا هر دوره رو گفتم، مثلا هخامنشی، یکی اینه که این واقعیته، یکی اینه که راجب کوروش یا راجب چیز، مثلا گفتن وقتی دنیا اومد پدر بزرگشون رو داد مثلا ببرن سرش رو، داستانش معروفه دیگه، مثلا اینا رو همه رو آوردم. ولی اینکه آیا وقتی دنیا اومد ماندانا باردار این بود، پدرش گفت اینکه دنیا اومد ببریم بچه رو بکشین، بعد اونجا یک دادن به دست یک خانواده‌ای که بچه نداشت این رو برای خودش گرفت، این چیزاییست که معمولاً داستان‌های این چنینی در برای اغلب شاه‌ها و گاهی مثلا پیامبر یا شخصیت‌های بزرگ اتفاق می‌افت. تحلیل خود من از این موضوع این هست، به خصوص وقتی برای شاه‌های معروف اتفاق می‌افت، می‌خوام بگن که اینا با ملت بزرگ شدن. یعنی وقتی که میگه کوروش رو دادند به یک خانواده‌ای که فرزندی نداشتند و اینها، یعنی این رفت تو مردم. این تعبیر منه ها، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، و در نتیجه اغلب اینها اینطورن. مثلا در زندگی شاپور هم همینطوره که بعد از اردشیر به دنیا میاد، اونم یک همچه داستان اینجوری. فریدون هم در از نظر اساطیری تو شاهنامه یک همچه حالتهایی داره. اینه که من اینها رو در کنار داستانهای واقعی قرار دادم و خودم فکر میکنم چیز جالبیه. یعنی هر مثلا اردشیر رو یه گفتم این اردشیر اینه 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 و مثلا جنگ های واقعیش اینها هستن، فلان تاریخ اتفاق افتاده. بعد آنچه که راجع به اردشیر گفتن، این چه جوری به کار رسید، چطور اومد، چطور بود، اینها رو اصطلاحا بهش گفتم تاریخ روایی. خب این یه چیز باستان شناسیه دیگه، چیز جالبی نیست. یه جامی بود آقای ناقداشلو در لندن توی بازار دیده بود، خریده بود، آورد و کنار این چیز نوشته هایی بود. از نظر مثلا خود جام چی هست و اینها، من هیچ اظهار عقیده نکردم، آقای آقداشلو نوشتم، من سعی کردم بخونم نوشته هاشو و معمولا به دوره اردشیر ثبت شد. بعدا یکی از آقایونی که از دانشجو خود من بودن ولی الان استاد خیلی برجسته هستم، مثلا دو سه تا از خوانده های منو اصلاح کرد. اینو مخصوصا اینجا میگم که هیچ کس نباید قره بشه بر اونی که نوشته است که این حتما بهترینه. متوجه هستی؟ میخوام بگم که من وقتی اون ایشون اومد پیش من گفت که من نمیدونستم بگم که شما این نوشته، گفتم عزیزم این هنر توست، هر کاری یکی مینویسه یکی دیگه میاره بر اون میافزایه. یعنی مخصوصا این رو اینجا دارم میگم که دو سه تا از کلمه هایی رو که من اینجا خوندم آقای نصرالله‌زاده یه جور دیگه خوند و مال اون بهتر از مال من بود. اینو دارم میگم که همه اینو گوش کنن که یک چیزی که ما نباید اینقدر قره بشیم که هر چی گفتیم دیگه تغییر ناپذیره. این خودش دلیل اینه که من یه چیزی رو مینویسم، کار خوبی هم میکنم، کار منم ارزش داره برای اینکه شروع کردم نوشتم. خب یکی دیگه میاد میگه بهتر نیست اینجوری بنویسی، خب میگم بله. پازن یه نوع نگارشه، زبان نیست، برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن زبان نیست، بلکه به دلیل اینکه خط پهلوی اشکالات فراوانی داشته است از نظر نوشتن، نه اشکالات ها، همون اشکالاتی که خط فارسی امروز به ما داره. هر خطی وقتی زنده است، یعنی زنده است خطش، یعنی داره به کار میره، آدم کمتر متوجه سختی هاش میشه. ما همجا عادت کردیم حسن و حسن بخونیم، حسن بخونیم، گاهی مواقع جور دیگه بخونیم. مثلا ما یه دونه اینجوری داریم، بالاش نقطه میذاریم میشه ت، پایینش نقطه میذاریم میشه یه، نون میذاریم اینا. خب همین حالت تو خط پهلوی بوده با همین مشکلات. و بعد خب قابل خون، وقتی دیگه مثلا تو مدرسه تدریس نمیشه سخت میشه دیگه. من چون تجربه تدریس زبان فارسی به خارجی ها رو داشتم، خیلی کارهای ما به نظر اونا بی منطق میمد. خب چرا اینجوری میکنین؟ مثلا چرا اینجوری مینویسین؟ اینو خب خیلی مبحثیست که ما خیلی راجع بهش صحبت کردیم. در یه دوره‌ای که زبان پهلوی دیگه نیست و دوره بعد از آمدن در حقیقت اسلام است و که خط عوض شده است و شده از خط عربی و اینا، دیگه تعداد کسانی که پهلوی میدونند و موبدند و زردشتی هستند محدود میشه دیگه. و بعد اینها دیدن که خیلی مشکلات بیشتر جلوه میکنه، مشکلات خط پهلوی. در نتیجه از روی خط پهلوی اومدن همون متن خط پهلوی رو با الفبای اوستایی نوشتن. الفبای اوستایی درسته که اوستا بسیار قدیم تر از متون پهلوی است، اما نگارش یافتنش و به صورت کتابت در آمدنش بعد از آثار پهلوی است. یکم شاید مشکل باشه ولی من سعی کردم خیلی روشن بگم. در نتیجه از روی خط پهلوی برای نگارش متون اوستایی خطی اختراع کردن که در نوع خودش از دید من تا وقتی این خط فونتیکی دوره مثلا 40 50 سال 100 سال پیش درست شد، یکی از مثلا یکی از معجزا بود به نظر من، فوق العاده بود. برای اینکه مثلا ما الان شما یه صدای ا دارید و آ و او و او و همین دیگه، نمیخوام وارد چیزای زبان شناسی بشم، اونجا 14 صدا داریم ما برای مثلا ا با ا با اون، برای هر کدوم این صداها یه علامت گذاشته. چرا؟ به دلیل اینکه متن مقدسه. چطور مؤمن های ما وقتی میخوان تلفظ ظالم بکنن باید حتما اونطور باشه، مؤمن های اونها هم حتما دلشون میخواست که این درست همونطور که تلفظ میشه نوشته بشه. در نتیجه این الفبا رو اختراع کردن که گفتم شاهکاره، واقعا شاهکار، و خیلی زود شما میتونید یاد بگیرید. و بعدم اصلا مثل متون پهلوی نیست، ممکنه نفهمیم وقتی میخونی ولی میتونی راحت بخونی. در نتیجه متون پهلوی رو برگردوندند به الفبای اوستایی و اسمشو گذاشتن پازند. البته من دو سه تا مقاله راجع به این دارم، یه پازند یعنی تو دایره المعارفم نوشتم و همه اینها قشنگ توصیف دادم که چرا این کار رو کردن، دلایلش چیه و همه اینا. البته غیر از من دیگران هم نوشتن، من همیشه اینو میگم، هیچ وقت منم نمی کنم، من از آثار اونها استفاده کردم، همشون هم در پاورقیم دادم. چشم دریای چیچه است. من راجع به دریاچه ارومیه صحبت کردم که اسم قدیمش چیچه است، از چیچه وقایعی در اونجا اتفاق افتاده است، هر لحاظ سنجیدم، هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ اسطوره‌ای که چه چیزهایی در اونجا اتفاق افتاده، چقدر دریا داره و اینها، خود آبها، دریاها. یه مقاله دیگه هم دارم در دریای فارس از دیرباز که راجب خلیج فارس، درست در اون بخبوبه‌ای که میخواستن خلیج عربی بگن، من مخصوصا این مقاله رو نوشتم که سابقه اصلا خلیج فارس رو و این دریا چه دریایی از نظر اسطوره‌ای چه جوری گفتن صحبت کنم. اینجا هم در حقیقت رفرنس مال اونه، چقدر ما دریا داریم، چقدر دریاچه داریم از نظر اسطوره‌ای، که البته قابل تطبیق هست گاهی با واقعی‌ها، یعنی مثلا رودخانه‌های واقعی. اینجا هم به دریاچه رضایه، اون موقع میگفتن رضایه دیگه، الان میگن ارومیه.
واژه سپنج و کاربرد
ها، اونم باز یکی از چیزهایی است که اندازه‌گیری، علامت اندازه، واحد اندازه‌گیری رو راجع کردم که سپنج یعنی چی، سه و پنج هست یا معنی مهمان میده یا چی ها، تمام چیزهای سپنجی و اینها رو مورد چیز قرار دادم، پیمانه ها رو نوشتم، یک نوع پیمانه و اندازه‌گیری هست. بعد از اینکه این میدونین دیگه چیز کشف شد، آشور نیای تبار که استوانه کوروش رو کشف کردند و اینها، در اونجا به یک کتابخانه ای هم برخوردن. اونجا کاش بخونین خودتون، واقعا شیرینه اینایی که نوشتم. یعنی خاندان مثلا آشوربانی پال و اینها، اینا خیلی به ستمکاری معروفن. یعنی با زیر دستانشون، با اسرا اینها خیلی سخت رفتار میکردن. اینا رو من تمام خاندان اونها رو توصیف کردم، معرفی کردم که کی کیه. دیگه الان نمیخوام بیارم چون کسی بخونه باید بخونه. ولی اون چه که نوشتم، نوشتم همین آشوربانی پال با این همه که کارهای سخت و ستمگرانه ازش داریم، این یه برای خودش یه کتابخانه داشته. یعنی الواح میفرستاده مثلا داستان گیلگمش که یکی از داستانهای معروف بین النهرینه، این روایت‌های متفاوت داره. چون من تو اساطیر کتابی کلاس اساطیر همسایگان درس میدم، خیلی راجع به این صحبت میکنیم و کتاب‌های زیادی هم راجع بهش نوشته شد. از روی همین است. یعنی مثلا با قول امروزی ها سفیر رو فرستاده میفرستاده، یه دونم سفارش نامه میداده دستش، برو شهر نیپور، برو اون یکی شهر، اونجا چیزهای الواحی رو که دارن این داستان رو تعریف میکنن ازش رونویسی کن، یعنی رونویسی با رو الواح، و بیا بذار اینجا. و این وقتی که اینجا کشف شد، نه که و سالم مونده بود اینها، یه معجزه بود. و میگفتن شاید چون آتش سوزی شده، پخته شده اینا، این گلها و اینا، در نتیجه از بین نرفت. و خیلی برای من جالب هست، حالا جزئیاتش رو به هر حال اونجا نوشتم، که یک دونه تصویر هست که کسی داره میکشه اون رو به اون حالت شیریر که داره بهش تیر میخوره اینا، همه این تصویرها اونجا هست. و من نوشتم کسانی میتونن خیلی ظالم باشن ولی در این حال میتونن یه خدمت فرهنگی هم کرده باشن. چیزای کوچیکن اینا، راجع به تمدن حرف زدم، راجع به فرهنگ، که معمولاً عقیده دارم که فرهنگ مال همه است. برتری فرهنگی هرگز ما نباید، یعنی هرچی شعورمون بالاتر بره، ما نباید هیچ فرهنگی رو برتری بدیم بر فرهنگ دیگه. فرهنگ ها خودشونن و میتونه به مذاق ما خوش بیاد یا نیاد، برای سرزمین خودش یه فرهنگه. راجع به این صحبت کردم. دو سه تا کار من راجع به همین کار فردوسی صحبت کردم، هم سخنرانی های زیاد بیشتری متعدد، نمیگم متعدد، وقتی میگن این کار خیلی زیاده، چند تا سخنرانی راجع به، چون من عقیده دارم که فردوسی، همین لب مطلب رو بگم، مثل هر، چرا شاهنامه ماندگار میشه؟ سوال در اونجا همینو کردم که دلیل ماندگاری شاهنامه چیه، چرا اینقدر ماندگار؟ و بعد دلایل شمردم براش، که اولا خب این اسطوره هاست، در این شکی نیست. اما فردوسی، یا هیچ وقتم نمیگم من فردوسی، میگم فرهنگ فردوسی پرور، برای اینکه فردوسی شاهنامه رو از روی شاهنامه ابو منصوری و خدای نامه ها و دیگه تعیین کرده، شاید این تحول اونجا صورت گرفته. یعنی اینها یک نوع، اولا با عشق شروع کرده. یعنی فردوسی وظیفه مثلا همینجوری بنویسه نداره، اینو برای خودش یک چی بگم، فکر میکرده باید این کار رو بکنه، اگه نکنه اینو از بین میرن. و واقعیت هم همینطور، اگر هر نوشته‌ای بجز فردوسی بود این از بین میرن. برای اینکه این، غیر از اینکه این داستانها رو برده، داستانها رو یک چرخشی داد. خیشکاری یعنی وظیفه، یعنی با این چرخش داستان‌ها رو قابل قبول کرده است برای قرن سوم چهارم هجری، که یک قرن است پرتعصب، آدم‌ها نمیتونن جز داستان‌های نقل شده در مثلا کتاب مذهبی اسلامی ببینند و اینها، این طوری کرده، از حالت اسطوره‌ای در آورده، قابل قبولش کرده. یعنی شما میتونی بگی خب میشه دیگه، وقتی که من اسطوره درس میدم میگم مثلا خدایان رفتن در مرز نمیدونم این جهان آن جهان، این یه چیز فراسوییه، میدونین، مثلا شما فقط میتونی به عنوان یه چیز فراسویی گوش کنی. ولی وقتی که تو بگی که کیکاووس مثلا یک آدم خودکامه‌ای بود و دلش خواست بره به آسمون، خب باید یه راه حل براش پیدا کنی. راه حلش نمیگم میشه، ولی قابل، یعنی مغزتو میذاری میگی میشه. چیکار کردن؟ عقاب پرورش دادن. از قبل اومدن یه مقدار عقاب پرورش دادن، بعد عقاب ها رو نگه داشتن، بعد عقاب ها رو گرسنه نگه داشتن، طعمه رو جلوش گذاشتن، این سوار اون گردونه شد. عقاب ها به دلیل اینکه جلوشون طعمه داشت میرفت، رفتن از زمین بالا، اینم بردن. خب این یه حالت منطقی پیدا میکنه این داستان، تفاوت داره با آنچه که ما در اساطیر داریم یا در کتاب‌های پهلوی یا در اوستا که کاووس رفت به آسمان. خب چه جوری رفت؟ متوجه؟ این یه نمونه خیلی کوچیکشه من براتون میگم. خیلی از این کارها در داستان‌ها صورت میگیره که یک همچه حالت زیبایی رو میده، میپذیری، مورد مثلا نمیگرم این حرفا چیه که داریم میزنی. و بعد مثلا از چون دوره اسلامی هست و ما مثلا باید با آدم و حوا صحبت کنیم، دیگه با کاری با مشی و مشیانه نداره، نمیاره تو شاهنامه. متوجه از انگار یک اصطلاحاً میگن خودسانس سوری، ولی به صورت خیلی زیبا. هنر بزرگش اینه که شما انگار یک تابلو میبینی. مثلا جنگ های کیخسرو رو که نگاه کنی فکر میکنی واقعا صفحه سینماست، اینقدر زیبا، دست راست دست چپ. خب خیلی کتاب ها راجع به جنگ ها نوشته شده، ولی به این لطافت نه. آخرین، یکی از آخرین مقاله های من راجع به عشق زال و رودابه است. این آدمی که به این قشنگی رزمنامه می نویسه، یک عشق با، یعنی چنان این مطلب عاشقانه است، عاشقانه عفیف، بدون اینکه یک دونه تو چیز زشت ببینی توش. و این عشق بازی کلامی زال با رودابه، اینا رو من تو مقالم اصلا از خودشونه، خود کلمات فردوسی استفاده کردم. و توی دنیای زیبای عاشقانه میبینی، اصلا تشبیهی که میکنه که زال داره میره مثلا دیدار رودابه، این میبینه از راه بلنده گیسوانش رو میندازه و زال با گیسوان اینو میگیره میاد بالا. اینقدر من اینو چند، به خاطر اینکه مقاله رو بنویسم چندین بار این داستان رو خوندم، هر دفعه احساس میکردم یه چیز زیبای دیگه ای داره. متوجه هستی؟ نمیخوام ازش یک ایدول بسازم، من دوست ندارم از آدم ها یک فرد غیر عادی بسازم، ولی واقعا فوق العاده است کارهاش. و بعد حرفی که من همیشه دارم، میگم که باید فر داشت. من عقیده دارم که فردوسی شاهنامه فره داره. فره یک نیروی است در حقیقت بدی گذاشته از آسمان ها در ما، که تو باعث میشه وظیفت رو خوب انجام بدی. به همین دلیل نوشتم خیشکاری. در متون پهلوی فره مترادف خیشکاریه. خیشکاری یعنی انجام وظیفه. من اگر معلم خوبی باشم من فره دارم، برای اینکه خیشکاریم و وظیفم رو به نحو احسن انجام دادم. من عقیده دارم بین شاعرها فردوسی فره داشته است و به همین دلیل خیشکاریش رو خوب انجام.